این که سبا همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا.
ماجراهای
من و بابام.
سلام، امروز میخوام از مهمترین ابداعی بشر بعد از خط بگم. البته خب ماشین نیست، تلفن همراه هم نیست، قاشق بوده. چون در عصر حجر بشر برای اینکه غذا بخوره باید قاشق رو اختراع میکرد. اما مهمتر از اون که ما نمونه هاش رو هر روز در سطح شهر میبینیم و بعضی ها رعایت میکنن، یه عده هم رعایت نمیکنن، صفه. شما هر جا میرید صف رو میبینید، از صف اتوبوس و مترو بگیرید تا صف نون و بانک و صف ماشینا که هی بوق میزنن. بابا میگه
هر چیز یا افرادی که با نظم و ترتیب در یک خط یا چند خط کنار هم قرار بگیرن صف رو تشکیل میدهند. جان عزیزم، دارم به بچه صف رو توضیح میدم. برم تو صف نون؟ برای چی؟ مگه نون نداریم؟ برای مادرت اینا؟ خب برادرت بره. آها، اون از صف متنفره، نمیسته تو صف.
بابام توضیحات بسیار جالبی در مورد صف داره، خاطرات قشنگی هم داره. خودش میگه
از کودکی ما تو صف میستیم تا موقعی که در 120 سالگی بخوایم تشریف ببریم. کجا بریم؟ خون دنیا دیگه. البته یه عده کلن در زندگیشون شانس دارن، یعنی تو صف که نمیستن هیچ، صف هم خودشون درست میکنن. باور کن، البته درصدشون کمه، اما همین تعداد کم عمر بقیه رو تلف میکنن. جان عزیزم، دارم از اون درصد کم میگم که صف تولید میکنن. برم تو صف چی؟ صف مرغ؟ صف مرغ کجا بود؟ مگه مرغم صفیه؟ من وقت گرانبهام رو تو صف هدر بدم؟ ما برای خودمون نمیخوایم، برای مادرت اینا. ما برادرت هم از صف متنفره، به خصوص از صف مرغ. چشم.
بله داییم، از صف متنفره، بیکارم هست، تو صف نمیره. بابام از گذشته و صف خاطرات جالبی داره. میگه
یه زمان کوپن اعلام کردن صبح تا شب پدر بزرگت پای تلویزیون و رادیو می نشست که کوپن اعلام بشه، بعد ما رو این زنبیل می زاشن تو صف. یادم میاد ظهر که از مدرسه می اومدیم، می رفتیم تو صف تا شب بدون بیمه، بدون مزایا. بعد چنان فشاری رو تحمل می کردیم وسط صف که نگو. 3 قالب پنیر به ما می دادن، چون فشار زیاد بود قالب پنیر ما پرس می شد. می اومدیم خونه می گفتن برو تو صفشی، بعدم صف کوپن بعدی. خلاصه کل شبانه روز ما تو صف بودیم. بعضی شبا من خواب صف می دیدم.
بالای چشم سمت چپ بابام جای خطه، خاطره جالبی داره. این خط مربوط به صف میشه. خودش میگه
بچه بودم، نوزادا، منو توی زنبیل گذاشته بودن توی صف، من خواب بودم. مادر بزرگت روغن کوپنی میگیره، بعد روغن 5 کیلویی میذاره توی زنبیل، میره خونه. با بزرگت میگه بچه کجاست؟ مادرمون تازه یادش میافته که روغن گذاشته روی من. این خط روغنه، میبینی؟
تحقیقات من در مورد صف ادامه داره. ما وقتی میریم مدرسه صبح باید تو صف بیستیم و بعد از مراسم صبحگاهی با نظم بریم سر کلاس. وقتی سربازی میریم هر روز صبح باید توی صف صبحگاهی باشیم. اگر بریم دانشگاه باید توی صف کنکور باشیم، بعدش توی صف کار، و خلاصه این صف همیشه با ماست. بابا میگه
یه زمانی تفریحمون صف بود. توی صف طرف نیمه گمشدهش رو پیدا میکرد، توی صف مسائل اقتصادی و حتی شهری رو بررسی میکردن، از کمبودهای شهر میگفتن. مثلا میگفتن چرا برای صف شهرداری تجهیزات رفاهی نمیذاره، مثلا صندلی بذاره. جان خانوم، دارم از مزایای صف میگم، نیازی نیست بگم. برم تو صف نون، چه خبره؟ ما چند تا نون میخوریم مگه؟ آها، باز برای مادرتینا؟ مگه اونا چند تا نون میخورن؟ ای خدا.
بله، در اصل بابا میخواد بگه این صف تأثیر زیادی در رشد اقتصادی و بالا بردن فرهنگ شهروندی داشته و داره و خواهد داشت. به هر حال صف هم خودش یه اخلاق داره که بهش میگن اخلاق صفی. تعجب نکنید، مثلا توی ایستگاه اتوبوس ایستادیم، همه ساکتن بی تحرک، همین که اتوبوس میاد همه متحرک میشن و هجوم میبرن به سمت درب اتوبوس. قبلش همه شهروند نمونن، بعد شهروند بی نمونه میشن. منظورم بعضی هاسا، یه عده هستن همیشه عجله دارن، میان میرن اول صف، میگن بچه‌مون تو خونه تنهاست. یه عده دیگه کلن یه دونه این، میان اول صف میگن یه دونه میخوان. یه عده دیگه نوبت بگیرن، عین یکی از دوستای بابام صبح زود میره بانک یا هر اداره دیگه از دستگاه نوبت دهی یه شماره میگیره. بعد بعضیا که زور میان میخوان کارشون زودتر انجام بشه، این نوبتو میخرن و نیازی هم نیست توی صف باشن. بعضیا جا پارک بگیرن، شب میرن چادر میزنن جا پارکو میگیرن. بعد مثلا نوید هم کلاسیم که همسایمون هم هست، خیلی هم پول دارن، میرن جای پارکو میخرن. خودش که همینو میگه، البته خود راست میگه، باباش هزینه جا پارک رو پرداخت میکنه. صف رابطه بسیار زیادی با جیب ما داره، یعنی پول تأثیر بسیار زیادی بر تو صف ایستادن ما داره. نوید میگه من تو عمرم توی صف نایستادم، برعکس من که خیلی توی صف بودم. بهم میگه من بهت حسادت میکنم که میتونی بری توی صف. خادم آخر وقتی نون اینترنتی سفارش میدین میاد در خونتون، این دیگه حسادت داره؟ من باید حسادت بکنم. صف نویدینا با صف ما فرق میکنم. مثلا یه مدت میگفت باباش توی صف ارزه، من که متوجه نمیشدم این ارز یعنی چی. از بابام پرسیدم، گفت
منظورش صف دلاره. مگه چقدر درآمد داره تو صف دلار میسه؟
ظاهرا خیلی باید پولدار باشی که تو صف دلار بیسی. صف بعدی که نویدینا میستن صف خرید خودروه. البته دوتا ماشین دارن، یه ماشین دیگه هم میگه بابام ثبت نام کرده تو صف تا بیاد، ظاهرا قرار از خارج براشون بیارن. یه بار بابام خواست خودرو ثبت نام بکنه، چون پولشو نداشت انصراف داد. ایراد نداره، به هر حال آدما بعضیاشون صفشون فرق میکنه. اما بریم سراغ ماجرای منو بابا. اولش در مورد دایی میشه. بابام برای اینکه برای خانواده مامانم اینا تو صف نیسته، تصمیم گرفت داییمو نصیحت بکنه و از مزایای صف بهش بگه.
داریم داشتی ای بهم گفتی بیا
کار که چه عرض بکنم، اگه باشه انجام میدی؟
حوصله داری یا
کلن تو حوصله هیچی نداری؟
بابا دایی چرا هیچ وقت حوصله نداره؟
چون بیکاره.
جولی بچه این حرفو نزن، فکر میکنه داییش تنبله.
آه شما تنبل نیستی؟ زرنگی؟ ببین من واقعا خسته شدم، تو هم میدونم جوون زرنگی هستی.
بابا یه نمونه از زرنگی دایی رو میگی؟
بفرما. به بچه خواهرم چی گفتی که در مورد من اینطور داره فکر میکنه؟
بابا مزایا.
مزایا چیه دیگه؟
هیچه. میدونستی چقدر خوب آدم صبر داشته باشه در زندگی؟
بله من مشکلی با صبرم ندارم، خدا رو شکر اینقدر صبرم زیاده که چند ساله دارم صبر میکنم برم سر کار.
میدونستی ایستادن چقدر برای سلامتی مفیده؟
من که بعضی اوقات میستم.
نه ایستادن چند ساعته
چه خبره، چند ساعت برای چی بیستم؟
البته بابا دایی چاقه، بخواد زیاد بیسه براش ضرر داره.
عزیزم میذاری از مزایا بگم؟
بله پدر مهربانم بفرما.
من ایستادن یه جا رو نگفتم، تحرکم داشته باشی.
من آوردی اینجا بهم بگی ورزش بکنم؟
نه اصلا، تو هر جور که دوست داری زندگی کن، ولی بدن انسان به ویتامین دی نیاز داره. ویتامین دی از خورشید به دست میاد. وقتی انسان در محلی میسته این ویتامین دی وارد بدن میشه.
نیازی ندارم، قرصشو میخورم.
نمیخوای در اجتماع باشی، بیسی یه جا صحبت کنی با بقیه؟ توی این ایستادن اطلاعاتت میره بالا. بعضی اوقات من میستم اخبار روز دنیا رو بدون اینکه ورق بزنم برام ورق میزنن.
بابا چرا خودتون ورق نمیزنید؟
منظورم اینه که بقیه آخرین رویداد های خبری رو بهم میگن.
نیازی ندارم، این گوشی هست. ضمناً اینقدر دنبال کننده دارم دیگه بیشتر از این توی اجتماع باشم.
اونا که افراد واقعی نیستن، وقتی میستی اونجایی که من میگم با نظم و ترتیب، اصلا ممکنه با یه نفر آشنا بشی که تو رو ببره سر کار.
اداره کاره؟
نه اداره کار نیست، این فرصت رو برات توی صف ایجاد میکنم.
برم بیستم برای فرصت؟
بابا میخوای من کمکتون بکنم؟
نیازی نیست،
من که متوجه نمیشم چی میگی، بذار بچه بگه.
ببین برای بار آخر بهت میگم، لطفاً بفهم من واقعا خسته شدم.
خسته نباشی،
10 سال ازدواج کردیم، به اندازه 20 سال من جای تو ایستادم.
خود جای خودت بیست.
جای خودم هم ایستادم، خواهش میکنم منو درک کن.
میخوای جات بیستم؟
جای خودت بیست.
اینجا بیستم؟
بیرون بیست.
برای چی برم بیرون بیستم؟
منظور بابام این که بیرون پشت سر بقیه بیستی.
دایی جان چرا باید بیستم؟
بدم؟
برای این که من دیگه نمیتونم جای تو توی صف بیسم.
خواهم اول میگفتی؟
متوجه شده؟
بله عزیزم، ساده بگو، یه همه پیچیدش نکن.
مشکلی نداره؟
نه چه مشکلی؟
بابا من بهتون افتخار میکنم.
ممنونم عزیزم.
با من کاری نداری؟ بعد برم.
پس دیگه خودت میسی تو صف.
نه برای چی بیستم؟ مگه من بیکارم؟
وایسا ببینم، این همه به توضیح دادم، آدم بیکار بیست.
بابا من بهتون افتخار میکنم.
افتخار چی؟
افتخار میکنم که تلاش میکنید دایی از این وضعیت در بیاد.
مگه در اومد؟
نه ولی تلاش کردی. بله بابا من هرچی تلاش کرد فایده ای نداشت. اما ماجرای دوم من و بابام در مورد بازم همین صفحه. خاطرات پدر بزرگ و مادر بزرگم، یعنی پدر مادر بابام، اون روز اومده بودن خونمون، داشتن از قدیم میگفتن.
قدیم که این شکلی نبود خیابونا.
راست میگه، یه همه ماشین نبود.
خودتون خوبه؟ مادر صد دفعه پرسید این سوالو. میخوای مریض بشیم راحت بشی؟
مردم بچه هاشون سلامتی پدر مادرشونو میخوان. اون وقت بچه ما رو ببین.
منظور بابام اینه که حالتون خوبه؟
بله مادر خوبیم قربونت برم. بچه هم که بود هی میرفت هی میومد سلام میکرد.
نه اول پرسی میکرد، خیلی با ادب بود.
بابات اینطور نبین، بچه که بود کم حرف بود.
من میگم هی اول پرسی میکرد، تو میگی کم حرف بود.
تو صفا میگم.
راست میگه، چی نمیگفت؟
چقدر بهش میگفتم میری توی صف اول بپرس این صف چیه.
4 ساعت میایستاد تو صف، نوبتش که میشد تازه میفهمی چی؟ تو صف نف ایستاده.
میفرستادمش نون بخره، نفتی میومد خونه. من بچه بودم.
که دلیل نمیشه نپرسی. پسر شوکت مگه نبود؟
شوکت اصلا پسر نداشت.
منظورم پسر ملوکه، خواهره.
اون خواهر من پسر نداره.
پس کی تو فامیلتون پسر داشت؟
فقط ما داشتیم. برای چی این بچه 24 ساعت تو صف بود؟
یعنی بابام برای کل فامیل میرفت تو صف؟
نه، یه پسر خاله داشتم. پسرشون نبود، تو صف پیداش کرده بودن، میفرستادنش تو صف که پدر مادرشو پیدا کنه.
راست میگه، بد شانس بود.
کی بد شانس بود؟
بچه خودمون. هر جا میرفت تو صف تمام میشد،
همیشه دست خالی میومد خونه.
ولی صبرش زیاد بود. بهش میگفتیم بیست تو صف، میستاد 5-6 ساعت هیچی نمیگفت.
یادت نیست یه بار یه روز کامل ایستاد تو صف؟
صف چی بود؟
گربه ها میومدن توی کوچه کیسه زباله رو پاره میکردن، ایستاد کنار کیسه ها که گربه نیاد.
من بچه بودم، شما نباید منو میذاشید اونجا. جواب میدی؟ اگه تو صف نمیستادی نمیشدی این.
راست میگه بابا، هر چی میگه بگو چشم.
مرد شدی تو صف.
یعنی اینقدر صف مهمه؟
بله تقصیرم نداشت، کلن بخت و اقبال بابا تو صف بود.
سر بابات باردار بودم. صف چی بود؟
صف شکر بود. مادر بزرگ دردش گرفت.
نیاز نیست اینو تعریف بکنه.
بذار بچه بدونه باباش کجا به دنیا اومده.
نمیتونستم از صف در بیام، نوبتمو میگرفتن.
من کجا بودم؟
تو که تو صف نمیستادی.
راست میگه، وقتی بچه به دنیا اومد منو صدا زدن.
بابا تو صف به دنیا اومدی؟
نه توی بیمارستان بود. خب تو صف شکر بودیم که به دنیا اومدی.
یعنی اول شکر به دنیا اومد بعد بابام؟
چی میگی بچه؟ نه مادر، شکر رو گرفتم، آخه خیلی مهم بود، کوپنش داشت باطل میشد، بعدش بابات به دنیا اومد.
یادش بخیر، به پرستارا جای شیرینی شکر دادیم.
بابا من بهتون افتخار میکنم.
تو چرا هرچی میشه میخواد به من افتخار کنی؟ و بچه‌ست دیگه، میخواد به باباش افتخار کنه. مادرم میگفت این بچه تا آخر عمرش تو صف میمونه.
بله دیگه، بچه صفی همینه. تولد یه سالگیشو تو صف برنج براش گرفتیم، یادته؟
چند تا از دندوناشم تو صف پنیر افتاد. همه رو میخوان تعریف کنه.
خودت افتخار کن، با لباس مدرسه میرفت تو صف.
عادت کرده بود همه بچه‌هاشون بازی میکردن، بابات میرفت تو صف میایستاد.
بعد از اینکه کوپنو برداشتن بازم میایستاد تو صف.
چرا بابا؟
حداقل موضوع رو عوض بکنید.
چی عوض بکنیم؟ داریم ازت تعریف میکنیم.
خط روی پیشونی بابام چیه؟
این مال صفه قنده. آره؟
نه بابا، قالب پنیر بود.
مگه نگفتید روغن بود؟ حالا هرچی، یادمه با مادرتم تو صف آشنا شد. دیگه نمیخواد بگید.
با مگه نگفتید با مامان توی دانشگاه آشنا شدید؟
دانشگاه کجا بود؟ قبول نشد که. همه رو گفتید این دور ساخه. میگم نگید نگید نگید، باز میگم.
کجا رفت؟
بچه‌ام که بود قهر میکرد میرفت تو صف.
بابا کجا رفتی؟
نگران نباش بابا، تا سخت جونه.
سخت جون چیه؟ سخت گوشه. یه چایی هم برامون نیاورد.
بله صف کاربردهای زیادی در زندگی ما داره. به قول بابا هرچی بیشتر تو صف بیسیم بیشتر با مردم آشنا میشیم. خب اینم از ماجراهای من و بابا. آخیش دواب شد.
به هنگام شنیدن رادیو سما مراقب اموال شخصی خود باشی.
گوشیم خوب گوشیم خوب گوشیم خوب.
چه گفتیم؟
سوچه منم نیست.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان شنوندگان شبکه رادیویی سبا. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشید، شب بسیار خوب و آرومی رو سفری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
خدا و سلام به همه شما خاطره بازا. شمایی که بلدین بعد از هر بار زمین خوردن به جای اینکه خجالت بکشین محکم پاشین لباستون رو بتکونید و ادامه بدید. نترسیم از افتادن و زمین خوردن. هر گونه افتادن و زمین خوردنی رو میگم ها، چه اون نوعش که به معنی ناکامی در انجام یک کاره، چه اون نوعش که سرخوردن و افتادن جلوی یه جمعیتیه. از هیچ کدومش نه بترسیم نه خجالت بکشیم، چون یا یه خاطره خنده‌دار و بامزه میشه یا یه درس مهم برای زندگی. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ خاطره های شیرین و بامزه شما، یه گزارشی بدم بهتون از آخرین نتایج نظرسنجی انتخاب بهترین خاطره ما. اگه دنبال کننده کانال رادیو سبا در پیام رسانه بله باشید، البته خودتون خبر دارید، چون این نظرسنجی سنجاق شده بالای این کانال و شما به راحتی میتونید بررسی کنید نظرسنجی رو، ببینید کی جلوه، کی عقبه، کی رأیاش بیشتر شده، کی رأیاش تکون نخورده. مثلا خانم فاطمه زاکری با خاطره دوچرخه رأیشون تکون نخورده، برخلاف آقای حمیدرضا حضرتی با خاطره عشق پدر بزرگ که همین جوری آرایشون در حال افزایشه. آقای ابراهیم نقره با خاطره سوپ یه کوچولو افزایش رأی داشتن. آفرین آقای نقره و آفرین به طرفدارانتون که دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی فاصله همچنان خیلی زیاده. فقط یه روز به پایان نظرسنجی مونده. طرفداران محترم آقای ابراهیم نقره، خانم فاطمه زاکری، آقای محمد کاظمی و خانم زهرا اختری، دیگه هر کاری میخواید بکنید با همه توان لطفاً انجامش بدید که وقت زیادی باقی نمونده. اون زمین خوردنایی که گفتم نترسیم ازش، هر نوعش که هست، چون بعدن خاطره میشه، خاطره خوبی هم میشه. یه دونه از اون خاطره های بامزه زمین خوردن و سرکار خانم شیده اسلامی زحمت کشیدن برامون فرستادن.
سلام، وقت بخیر. میخواستم یه خاطره تعریف کنم از زمانی که در واقع نوجوان بودم و حدود 13-14 سال داشتم. اون موقع من عضو گروه سرود مدرسه بودم و همراه گروه سرود جاهای زیادی میرفتیم. جاهایی که مراسم های مختلفی داشتن ما رو دعوت میکردن. توی این گروه سرود هم همیشه یک شمع روشن هم دستم بود. یک بار ما رو دعوت کردن به یه سالونی، روز معلم بود، معلمای عزیز مدرسه رو دعوت کرده بودن، سالن پر جمعیتی هم بود. و ما اونجا سرودمون رو اجرا کردیم. وقتی که من میخواستم از پله های اون سن بیام پایین و همیشه اولی نفری هم بودم که میومدم پایین، این شمع که تو دستم بود چکه میکرد و این باعث شد که دستم بسوزه. همون لحظه من حواسم پرت شد و پام به لبه چادر گیر کرد و از این پله ها به شکل خیلی بدی واقعا من افتادم زمین، یعنی تقریبا میشه گفت من ملق زدم و افتادم زمین و واقعا تمام سالن خندید. و اون لحظه با اینکه من خیلی دردم گرفته بود، تنها چیزی که به ذهنم رسید برای اینکه خودم حس بهتری حداقل پیدا کنم و خجالت زده نباشم، من خودم هم شروع کردم خندیدن. اینم یه خاطره جالبی بود که براتون تعریف کردم و واقعا این اتفاق جلو اون همه جمعیت خیلی اتفاق عجیب و در واقع بدی بود که برام افتاد، ولی وقتی که خودم خندیدم همراه اون جمعیت بعدم به خاطره خوبی تبدیل شد.
خدا رو شکر که این خاطره زمین خوردن تبدیل شد به یه خاطره خوب برای شما خانم شیده اسلامی. ولی من تمام مدتی که داشتم خاطره شما رو میشنیدم، ذهنم درگیر این بود که واقعا چطور ممکنه یه بچه با اون طرز فجیع و خطرناک سر بخوره و بیفته و آدما بخندن به جای اینکه بترسن، نگران بشن، برن کمکش کنن. خیلی برام عجیبه. کلا خندیدن به زمین خوردن بقیه رو من نمیفهمم و از نظرم خیلی کار عجیب غریبیه. خانم شیده اسلامی، شما هم قبلا خاطره فرستاده بودید به زیر چتر خاطره، این دومین خاطره یه که از شما پخش میشه تو این برنامه. خیلی ممنونم از اینکه فعال هستین و امیدوارم این روند خاطره گویی شما همچنان ادامه داشته باشه.
توی رادیو سوا یه چتری وا شده، کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده. تو هم اگه میخوای غم و یادت بره، بیا خاطره بگو زیر چتر خاطره.
آقای یاسر روینتن که ظاهرا آشپز هستن، برامون یه خاطره رو به صورت متنی زحمت کشیدن و فرستادن که من با اجازهشون خاطرهشون رو برای شما میخونم. سلام و عرض ادب به اعضای زیر چتر خاطره. یه خاطره بامزه و هیجان انگیز از آشپزی تو شرکت نفت دارم که شنیدنش خالی از لطف نیست. سال 90 اسفند ماه بود، آخرای سال نزدیک عید نوروز. طبق معمول سرمون خیلی شلوغ بود. روز جمعه بود، نزدیک 1000 پرس نهار داشتیم، منم باید 500 پرس سوپ جو آماده میکردم. ساعت 12 زمان نهار بود، بچه های رستوران اومدن مثل همیشه سوپ ببرن تو رستوران سرو کنن. وقتی خواستن دیگه سوپ رو جا به جا کنن، چشمتون روز بعد نبینه، دیگه سوپ چپ شد وسط آشپزخونه. حالا از اون بر سرآشپز، نماینده پیمانکار، ناظر رستوران، همه دارن میزنن تو سرشون که الان چی کار باید بکنیم. از یه طرف هم ملت صف بستن جلوی صندوق که فیش غذا بگیرن. من که تمام این مدت یه گوشه آشپزخونه شاهد این ماجرا بودم، یهو یه فکری به ذهنم رسید. رفتم به سرآشپز گفتم حاجی جو پرک داریم تو انبار. گفت میخوای چی کار؟ گفتم من الان 10 دقیقه سوپ درست میکنم براتون. آقا سرآشپز ما یه پوزخندی زد و گفت برو سر کارت بچه. نماینده پیمانکار شنید من گفتم سوپ درست میکنم، اومد گفت چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو برات بیارم، فقط نذار آبرون بره. منم گفتم چیزایی که میخواستم و گفتم 5 کیلو جو پرک، سیب زمینی پخته که توی یخچال داشتیم، 10 تا شیر و 2 کیلو خامه. خلاصه نصف دیگ آب جوش ریختم، جو پرک، سیب زمینی ریختم. 10 دقیقه که گذشت لاب انداخت. بعد شیر و خامه و جعفری اضافه کردم. آخرشم رفتم سرآشپز رو صدا کردم بیاد چاشنی بزنه به سوپ تا بدیم رستوران. سرآشپز ما دهنش باز مونده بود، میگفت مگه میشه؟ اومد نگاه کرد و دیگه از اون روز به بعد شدم نفر دوم آشپزخونه. نماینده پیمانکارم 500,000 پاداش نقدی بهم داد. این یکی از شیرین ترین خاطرات کاری من بود که خواستم تقدیم شما و شنوندگانتون کنم. هرچند یکم طولانی شد، امیدوارم که پذیرا باشید. خیلی هم قشنگ بود آقای روینتن، دستتون درد نکنه. طولانی چی آقا، ما اینجا این فقط برای همین. زمان این برنامه همش اختصاص داره به شما و خاطره هاتون. ولی قبول دارید اگه این خاطره رو با صدای خودتون میشنیدیم خیلی بیشتر لذت میبردیم؟ خاطره بعدی آقا یاسر دیگه لطفاً فایل صوتی باشه، میخوایم صدای خودتون رو بشنویم تو این برنامه. جای شما هم زیر چتر خاطره خالیه، هم در نظرسنجی بهترین خاطره ما خالیه. پس دست به جنبونید و جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطره های شما برمیگردم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست، همچنان با ما همراه باشید.
بسیج یکی از اون پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود.
بی سابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می‌شد یک عده‌ای به نام بسیج از خود مردم جوشش کنند.
امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد به اینکه این اقدام رو بکنه.
بسیج لشکر مخلص خدا.
امروز سال روز تأسیس بسیج مستضعفین و روز پایانی هفته بسیج با شعار بسیج استحکام درونی آمادگی همه جانبه استکبار ستیزی هست. دفاع از کشور و انقلاب بخشی از تاریخ درخشان این مرز و بوم هست که در اون مردان بزرگی با پیروی از حضرت امام و رهبری معظم انقلاب اسلامی برابر متجاوزان تا کنون ایستادند و استقلال کشور رو هم حفظ کردند. همچون دفاع مقدس 8 ساله، دفاع مقدس 12 روزه هم نشون داد که نقطه قوت ما داشتن روحیه انقلابی و بسیجی هست. ساختاری که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای بسیج ترسیم کردن به ویژه روی کرده به مردم اساس قدرت ماست.
کمک الهی رو کجا میشه دید؟ اونجایی که کاری شما انجام میدید که به خیال خودتون، به نظر خودتون ناممکنه اما ممکن میشه، تحقق پیدا میکنه. اینا خصوصیات مربوط به خودباوری نیروی بسیجه. عرض کردیم هم سازمان بسیج هم شخص هر بسیجی.
امام راحل در اواخر عمر پرخیر و برکتشون فرمودند که بسیج بایستی آمادگی دفاع همه جانبه رو داشته باشه. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم طی سالیان گذشته به صورت بسیار دقیق و هوشمندانه چگونگی تحقق آمادگی دفاع همه جانبه بسیج رو ترسیم کردند.
اعتماد به نفس، توانایی فکری و روحی و جسمی خود رو شناختن، قدرت اراده و تصمیم گیری رو قدر دانستن. ما یک عاملی در وجودمون هست که خیلی اوقات از اون عامل غفلت میکنیم. اون چیه؟ اون قدرت تصمیم گیری است، قدرت اراده است. ما اراده داریم، قدرت اراده داریم. اراده یک انسان گاهی اونقدر قوی میشه که میتوانه یه چیزی رو خلق کنه، به وجود بیاره. این قدرت در ما هست، نمیشناسیم، قدر نمیدونیم.
پایگزاری بسیج مستضعفین در 5 آذر سال 58 با فکر بلند و اندیشه والای امام خمینی با هدف استکبار ستیزی انجام شد. وقتی که رهنمودهای امام راحل رو مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که امام از همون ابتدا هدف بسیج رو توسعه انقلاب، نظام و مکتب الهی می‌دونستند و مهمترین مانع در این مسیر رو استکبار می‌دونستند.
آقای مهدی امینی رئیس اندیشکده راهبردی فتح.
بسیج مستضعفین اصلا برای چی تشکیل شد؟ حضرت امام میفرمان که اصلا تشکیل بسیج چیز عجیبی نیست به تعبیر من، و در قدیم هم بوده، در زمان صدر اسلام و در زمان پیامبر بزرگوار ما بسیج بوده. لذا فقط ساختار و ساز و کارش متفاوت تر شده، بروزتر شده و در ابعاد مختلف و گوناگون داره سازماندهی میشه. بسیج یعنی چی؟ یعنی اینکه انسجام یافته. بسیج یعنی اینکه دور هم دیگه جمع بشیم، ساختارمند عمل بکنیم. خب وقتی که انقلابی برآمده از خاص مردم باشه، حالا همین مردم باید در قالب‌های سازمان یافته، انسجام یافته از انقلابشون حفاظت بکنن. لذا این بحث کلان تشکیل خود بسیج است. امروز شما میبینید که همون بسیج در اقشار، در اصناف و در اجتماع، در لایه‌ها و تاروپود جامعه وجود داره. یعنی ما در سطح بسیج هنرمندان، بسیج پزشکان، بسیج حقوقدانان، بسیج دانش آموزی، بسیج فرهنگیان، بسیج کارگری، بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت و خیلی از رده ها و مجموعه دیگه، امروز ما ساختار و سازمان داریم و این بسیج یعنی حضور مردم در صحنه هایی که